18 آذر 92 درس اصول.
السلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه اولای آیه آخوند رو بحث کردیم. ملاحظه فرمودید آیه آخوند امتنایی شده و چهار مقدمه ذکر فرمودند برای قول به امتنا. مقدمه اول این که احکام خمسه متضادات هستند. ما عرض کردیم که در چهار مرحله‌ای که آقای آخوند برای حکم قائل است، بله در این چهار مرتبه احکام خمسه با هم تنافی دارند، بنابراین تضاد اصطلاحی را نپذیرفتیم که تضاد به بالمعنی الفلسفی، اما تنافی دارند، صحیحه. و مراد از تضاد آقای آخوند هم همینه، تنافی است، نه اینکه بحث تضاد فلسفی باشه. و در هر صورت نتیجه یکی است، یعنی حالا چه شما تضاد بگیرید و چه تنافی بگیرید، مقدمه اولا تمام میشد و انتاج میده. این بحث مقدمه اولا پس پذیرفتیم بین احکام خمسه یک نحو تنافی وجود دارد. حالا مقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه آقای آخوند این بود که متعلق تکالیف شرعی عناوین به ما هم و عنوان نیست، هاکذا متعلق تکالیف اسما نیست، اسم فعل که باشد، اسم مصدر، اسماء کار، نه اسماست نه عناوین، بلکه متعلق فعل مکلف اون فعلی است که از او در خارج صادر می شود. اون فعل خارجی را که ایجاد خارجی باشد آقای آخوند اون رو متعلق تکلیف می داند. خب مقدمه تفصیلی دارد خود آقای آخوند، تفصیلشون رو بله، یعنی توضیحی و بیانی که باید با هم مرورش کنیم که در این مقدمه ثانیه آقای آخوند چه می فرماید. فرمایش آقای آخوند اینه، می‌فرمایند که پس توضیح فرمایش آقای آخوند در مقدمه ثانیه می‌فرمایند متعلق طلب در باب اوامر و نه فقط در باب اوامر، حتی در باب نواهی و نه در باب نواهی، حتی در مواردی که ترخیص باشد یعنی اباحه، متعلق در همه این موارد احکام شرعیه ایجاد خارجی است. اگر امر باشد ایجاد خارجی رو طلب می کند، اگر نهی باشد ایجاد خارجی را منع می کند، اگر ترخیص باشد اباحه، در ایجاد خارجی به شما چه می دهد؟ رخصت می دهد. خب مراد از ایجاد خارجی چیست؟ میگم مراد از ایجاد، میفرمایند مراد از ایجاد خارجی اون چیزی است که به حمل شایع ایجاد است. به حمل شایع فعل مکلف است. ولو مولا عنوان فعل رو ذکر کرده، اونم به لفظ ذکر کرده، به شما میگه سل، عنوان صلات را به لفظ صلات ذکر کرده. خب لکن مطلوب مولا نه عنوان است و نه لفظ است، نه خود لفظ و نه معنای لفظ، اینا مطلوب نیست که اینا فعل به حمل اولی بشد. اگر خود لفظ باشد یا عنوان باشد فعل به حمل اولی میشد. این مطلوب مولا نیست، بلکه ایجاد فعل در خارج به حمل شایع ثنایی مراد مولاست. پس اونی که مولا از شما طلب میکند در اوامر و حتی در نواهی وجود خارجی است. در اوامر طلب میکند، در نواهی منع میکند. ثم آقای آخون میفرمایند افعال دو قسمه. افعالی داریم که در خارج ما به اعضا دارند، مثل ضرب، اکل، قیام، قتل، اینا در خارج واقع میشد و ما به اعضا داره دیگه، قتل و ضرب. قسم دوم افعالی که در خارج ما به اعضایی ندارند، بلکه در خارج فقط منشأ انتزاع دارند. مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل رقیت، حریت، قصبیت و ماننده. آقای آخون می‌فرمایند فرق نمی‌کند بین این دو قسم فعل. اگر شارع از به شما امر کرد یا نهی کرد، چه از قسم اول باشد چه از قسم دوم باشد، مرادش ایجاد خارجی این افعال. وقتی گفت لا تقتلوا انفسکم، خب یعنی این قتل را که در خارج ما به اعضا دارد ایجادش نکن. وقتی گفت لا تقصب، یعنی غصب را که در خارج منشأ انتزاع دارد، چون خودش تحقق خارجی منشأ انتزاعش در خارج، یعنی منشأ انتزاع را در خارج ایجاد نکن. وقتی گفت در سوره نساء ان لا تجمعوا بین الاختین، یعنی منشأ انتزاع جمع بین اختین را در خارج ایجاد نکن که نکاحشون باشه. در جو فرمودید. بنابراین میفرمایند در هر کدام از این دو قسم فعل شارع از شما مطالبه میکند که فعل در خارج ایجاد نشود. اون قسمی که خود فعل ما به اعضا دارد، مثل قتل و ضرب و اکل و قیام، و یعنی خود فعل در خارج ایجادش نکن. اونی که خودش در خارج ما به اعضا ندارد، منشأ انتزاعش ما به اعضا دارد، یعنی منشأ انتزاعش رو در خارج ایجاد نکن. ثم آقای آخون می‌فرمان این قسم دوم، یعنی اینی که در خارج منشأ انتزاع دارد، مثل ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و قصبیت، می‌فرماد اینا خارج محمول هستند، نه محمول به زمیمه. یعنی وصف خارجی هستند که به موضوع حمل می‌شوند و ما به ازا ندارند. خارج محمول رو فرمایش آقای آخوند اینجور معنا میشد که آقای آخوند اینا رو خارج محمول گرفته. خارج محمول میشد آنچه که خارج باشد از حق معروض و حمل بشود بر معروض شما بدون این که ما به اعضایی در خارج داشته باشه. پس از حق معروض خارجه، یعنی از ذاتیات معروض نیست، حمل بر معروض شما میشد، اما در خارج هم ما به اعضایی ندارد. مثل وحدت، مثل تشخص، مثل وجوب، امتناع، امکان و مانند آن. اینا هیچ کدوم وجودی در خارج ندارن. اگر بگم شما وحدت شی رو به ما نشون بدید، شی در خارج هست اما وحدتش یه چیزی جفتش نیست به اسم وحدت. هاکذا تشخصش، وجوبش یا امتناع یا امکان، اینا هیچ کدوم در خارج وجودی ندارن و عروض اون نسبت به معروضاتش فقط در ذهنه، مانند کلیت، جزئیت و غیره از این، غیر این دوتا از معقولات ثانیه. بنابراین آقای آخوند عنوان سلاطیت و غصبیت و ملکیت و بفرمایید که حریت، رقیت، زوجیت، تمام اینا را از باب خارج محمول میگیرد، به خاطر اینکه اینا در معروض چی؟ تأصل ندارند، تشخص ندارند، وجود خارجی ندارند. تمام اینا را میفرماید خارج محموله. خب چی میخواد آقای آخوند نتیجه بگیرد از این مقدمه؟ نتیجه ای که آقای آخوند میخوان بگیرند این است که پس وقتی متعلق طلب ایجاد خارجی شد و متعلق نهیم چی شد؟ متعلق نهیم منع از ایجاد خارجی شد. بنابراین امر و نهی اگر به شیء واحد، به یک وجود خارجی تعلق بگیرد، اینجا بین امر و نهی چی پیش میاد؟ استکاک پیش میاد، امکان نداره. درست شد؟ یعنی یک شیء خارجی، یک ایجاد خارجی نمیتواند هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی باشد. هم شارع بگه ای رو در خارج ایجاد بکن، این ایجاد خارجی رو من از تو مطالبه می کنم، هم بگد همین ایجاد خارجی رو من از تو چه می کنم؟ من می کنم، نیار این را. نمی شد که این می شد بیار و نیار، و این امکان نداره. بنابراین می خواد بفرماید با پذیرفتن این مقدمه، اگر امر و نهی هر دو به یک ایجاد خارجی، به یک وجود خارجی تعلق بگیرد، این مصداق التکلیف المحال میشد. التکلیف المحال، محال صفت تکلیفه. التکلیف المحال یعنی تکلیفی که محاله. بیار نیار، انجام بده این فعل را، انجام نده این فعل را. نمیشد که
یه امرو نمیده تو فعل مکلف میگه فرد.
هم؟
یه امرو نمیده بگه
فعل مکلف. خب فعل
ایجاد
همون فعل مکلف هم همون ایجاده دیگه، باید در خارج ایجاد کن. این فرمایش آقای آخوند، بپذیریم بیان آقای آخوند رو یا نپذیریم؟ میگم آقا ما با آقای آخوند در این مقدمه ثانیه سه تا مناقشه داریم. سه تا مناقشه ما رو آقای آخوند میبایست که جواب بدن و به حسب ظاهر میماند به عالم برزخ. المناقشه الاولى، تعریفی که آقای آخوند برای خارج محمول کردند و ملکیت و زوجیت و رقیت و قصبیت و سلاطیت و این عناوین رو خارج محمول گرفتند، این تعریف با مصطلح فلسفیش مطابقت ندارد. با عرض معذرت از آقای آخوند، و عجیب از آقای آخوند است که آقای آخوند مصطلحات فلسفی رو به خوبی می داند و معقول رو تتلمذ کرده است، زانو زده است و درس گرفته فلسفه را. عجیب است که چند جای کفایه که یکیش اینجاست مصطلحات فلسفی را خلاف آنچه که اهل فلسفه به کار میبرند به کار بردند. مثلا یکی همینجاست، خارج محمول چیه؟ اونی که اهل معقول میگن، میگن خارج محمول اون چیزی است که انتظامی شود از صمیم ذات، یعنی از خود ذات شیء انتظام میشد. بلا حاجت الا لحاظ شیء ما آخر، بدون اینکه شما احتیاج داشته باشید لحاظ هیچ چیز دیگری رو بکنید، از صمیم ذات شیء انتظام میشد. مثل مانند انتزاع ناطق از انسان، شما وقتی میخواین ناطق را از انسان انتزاع کنید، آیا لازم است چیز دیگری را در نظر بگیرید؟ از ذات انسان شما قوه نطق را چه میکنید؟ بله، انتزاعش میکنید. فصل انسان دیگه، از خود ذات انسان این را انتزاع میکنید. اون وقت عنوان، پس این شد خارج محمول. شما اگر شیعی را از ذات بفرمایید شیعی انتزاع کنید بدون لحاظ هیچ شیع دیگری، این میشه خارج محمول. آقای آخون ملکیت رو مثلا خارج محمول گرفتن. خب شما در داستان ملکیت غیر ذات شی، یه چیز دیگری را هم باید لحاظ کنید، ثم بشود استفاده ملکیت کرد. و اون چیز دیگه چیه؟ میبایست علقه را هم لحاظ کنید. اگر این کتاب مال منه، به لحاظ خود این کتاب شما نمیتونید اگر خود کتاب رو لحاظ کنید ملکیت من رو هم به دست بیارید از ذات این کتاب. نه، به غیر از خود این کتاب علقه من رو هم نسبت به کتاب، علقه ملکیت من رو هم نسبت به کتاب باید لحاظ کنید. اون علقه را هم که شما لحاظ کردید، علقه در مملوک، خب ثم علقه را که لحاظ کردید بگون بله، الان ما ملکیت کتاب رو به دست آوردیم که ملکیت کتاب لفلانن است. توجه کردید؟ اما از ذات کتاب ملکیتش در نمیاد. یه کتابی شما دیدن افتاده وسط باغچه، از کجا میتونید ملکیتش رو به دست بیارید؟ علقه باید، توجه کنید، باید این کتابو چند بار دست زید دیده باشید، اون وقت به اعتبار این که چند بار دست زید دیده بگون خب این دست زید بود، پس مال زید است. پس به غیر خود کتاب، اون علقه بین علقه‌ای که برای مملوک هست، اونم باید لحاظ بشه. اگر اون لحاظ شد، دیگه لحاظ از صمیم شی نشد، از خود ذات شی شما به دستش نیوردید. توجه کردید؟ شما نطق را از خود انسان در میارید، هیچی نمیخواد لحاظ کنید. اما ملکیت اینجور نیست، غصبیت اینجور نیست، زوجیت اینجور نیست، حریت و رقیت. شما صمیم ذات یه انسان را در نظر بگیرید، از کجاش حریتش رو در میارید؟ از کجا رقیتش رو میخوایید در آورید؟ نطق میشد از صمیم ذاتش در آورد، اما حریت و رقیتش رو نمیتونی از صمیم ذاتش در آورید. شما انسانیتش رو میتونی از صمیم ذاتش در آورید، اما ملکیتش رو نمیتونی به دست بیاری، زوجیتش رو نمیتونی به دست بیاری. باید این ضعیفه را من با مردی دیده باشم، بعد بگم بله این چون با اون مرد هست پس زن اوست. در جمع میفهمون این احتیاج به یه علقه داره. تا اون ارتباطش رو با مرد ندانم نمیتونم حکم کنم پس زن اوست. پس زوجیت رو نمیشد از صمیم شی خارج کرد. عجیب است آقای آخون به فرمان برای اینا خارج محموله. کجا اشکالی ندارن و لذا به همین حملش میکنه. میگم آقای آخون، مگر این که کسی به ما بگد لا مشاحت فل اصطلاح؟ آقای آخون خودشون جعل اصطلاح کردن. اگر جعل اصطلاحه باید تذکر بدن که این خارج محمول است. اندی پیش من این رو خارج محمول میدونم. نفرمودن این خارج محمول پیش من است، نفرمودن من الان اصطلاح جدید دارم وضع میکنم. همین جور یه اصطلاح رو استعمال کردن. اگر شما همین جور یه اصطلاح رو استعمال کنید بدون اینکه تذکری بدهید، یعنی الان لسان قوم دارید استعمال میکنید. نمیشد بگم من میگم علی اکبر، خیلی خوب، بعد بگم من که میگم علی اکبر مرادم امام سجاد است، چون من امام سجاد را اکبر میدانم از علی اکبر صحرای کربلا. اول باید اینو بگم، بعد روزه علی اکبری که خودم میخوام و بخونم بگم که مراد. ولی اگر من روزه علی اکبر خوندم، مردم همو علی اکبر معروف حساب میکنن. پس این که لا مشاهت فی الاصطلاح، لا مشاهت، اما باید تذکرشو بدی. توجه میفهمم؟ و آقای آخور اینجا چیزی تذکر ندادن. و به خاطر اینکه حقی تزیه نشود، این اشکال مال مرحوم آیت الله فانی است. در تقریرات اصولشون به نام آراء الاصول جلد 2 صفحه 160، این اشکال اول. پس این یه اشکال به آقای آخون، مصطلحی که شما به کار برده اید اینجا و تمام ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و مخصومیت و هر چه که عنوان انتزاعی بله داشتید، تمام احکام وضعیه را خارج محمول گرفتید. توجه می‌فرمایید؟ این خلاف مصطلح فلسفی، این اشکال اول بر آقای آخوند. اشکال دوم، آقای آخوند، جناب عالی افعال را آمدید و گفتین دو قسم. یه افعالی که در خارج ما به ازایی دارد، مثل ضرب و قتل و فرمایید قیام و قعود و این، یه افعالی که در خارج ما به ازایی ندارد و فقط منشأ انتزاع دارد، مثل زوجیت و حریت و ملکیت و اینا، بله خودش در خارج نیست. الان بگم زوجیت کو؟ زوجیت ما نداریم. در خارج ما یه زوج داریم، یه زوجه. زوج و زوجه را شما میتونید نشون بدید. گفتیم زوجیت کو؟ شما چیزی ندارید نشون بدید. بگو اینهایی زوجیت نداریم. شما از نحوه ارتباطی که بین این دو برقرار است انتزاع میکنید عنوان زوجیت. میگن اینا از ارتباطی که من با این کتاب دارم، شما انتزاع میکنید عنوان ملکیت را. توجه میکنم؟ حالا در خارج شما یه مالک دارید، یه مملوک دارید، لکن ملکیتی ندارید. در خارج بگو نشون بده کو ملکیت؟ بگو این مالک، اینم مملوک، اینم ملکیت. کو ملکیت؟ ملکیت نیست. لکن ملکیت در خارج منشأ انتزاع دارد. از ارتباطی که من با این کتاب برقرار میکنم، شما انتزاع میکنید ملکیت من رو نسبت به کتاب. آقای آخون فرمودن دو قسمه. ما میخوام عرض کنیم آقای آخون، اینی که فرمودید نه، دو قسم افعال خارجیه ما سه قسم است و نه دو قسم. دو قسمشو شما فرمودید، بله. افعالی که در خارج ما به ازا دارد، افعالی است که محصل خارجی دارد، این اشکالی نداره. و مثالش هم زدید، ضرب و اکل و قیام و قعود و قتل و اینا، بله. قسم دوم اموری است که از انتزاعیاتند و منشأ انتزاعش در خارج وجود دارد، اما خودش در خارج نیست. مثلا شما از وضع پیشانی بر خاک چرا انتظار میکنید؟ از وضع پیشانی بر خاک عنوانی تحت عنوان سجده را انتظار میکنید. این وضع خارجی ما به ازاء سجده هست، خیلی خوب. یا از حرف زدن، شما یه عنوانی تحت عنوان تکلم را انتظار میکنید. تمام مشتقات از این حیث میشن عنوان انتزاعی. چرا؟ چون از تلبس به مبدأ انتزاع میشند. خب وقتی که میگم قصب نکن، توجه میفرمایید؟ قصب نکن یعنی در ملکی که صاحبش راضی نیست نرو، درسته؟ در ملکی که صاحبش راضی نیست نرو. پس این منشأ انتزاعش در خارج هست. ما یه ملکی داریم که صاحبش راضی نیست. اگر شما تصرف در این ملک کردی به این عنوان غصب اطلاق میشه. پس این غصب مثل قتل نیست، خودش عنوان محصله در خارج نیست، اما منشأ انتزاعش در خارج وجود داره. قسم سوم اون افعالی است که نه تحصل به ذات دارد و نه منشأ انتزاعش در خارج وجود دارد. ببینید منشأ انتزاع وقتی شما میگون مثل داستان فوقیت و تحتیت است دیگه. شما فوق و تحت را میگون ما فوقیت در خارج نداریم، اما منشأ انتزاعش هست. وقتی این فرش هست، این سقف هم هست، لحاظ این دوتا را که به هم شما میکنید، فوقیت سقف و تحتیت فرش برای شما معلوم میشه. توجه میکنید منشأ انتزاع فوقیت و تحتیت چیه؟ این مقوله عین این دوتاست که این دوتا به وضعیت خاصی قرار گرفتن. پس فوقیت نیست، تحتیت نیست، اما منشأ انتزاعش هست. قصبیت هم منشأ انتزاعش وجود دارد. منشأ انتزاع قصبیت چیه؟ تصرف در ملکی است که صاحبش راضی نیست. این میشه منشأ انتزاع. از این تصرف در ملکی که صاحبش راضی نیست که این در خارج وجود دارد دیگه، تصرف میکنه در این جایی که صاحبش راضی، از این شما انتزاع میکنید عنوانی به نام قصبیت را. ثم تا اینجا درست؟ این دوتا را آقای آخوند گفته. ثم ما یه قسم افعالی داریم که این منشأ انتزاع هم در خارج نداره. الان این جمله، این وصیت که بهش میگن وصیت تملیکی، داری لزید بعد وفاتی، درسته؟ اینو میگن وصیت تملیکیه دیگه، یعنی تملیک کرده از دارش را برای زید بعد از مرگ خودش. خیلی خوب، این چی داره؟ این تملیک هست یا نیست؟ اگر کسی اینجور وصیت کنه این تملیک. خیلی خوب، این تملیک وصیت هم هست چون مال بعد وفات. این وصیت تملیکیه آیا در خارج تحصلی دارن؟ نه دارن. منشأ انتزاعی دارن؟ منشأ انتزاع هم ندارن. لکن این وصیت تملیکیه، بلکه این تملیک برای زید از همین الان، تملیک برای زید انشا شده یا نشده؟ مبدأش بعد وفات، اشکالی نداره، اما تملیک انشا شده. خب این تملیکی که از الان برای زید انشا شده است که آغازش دبر وفاتی باشد، درسته؟ آغازش از ولیکن تملیک الان انشا شده. الان شما این رو بفرمایید آیا از افعالی است که در خارج تحصل داره؟ نه. آیا منشأ انتزاع داره؟ منشأ انتزاع نداره، چون منشأ انتزاع رو خود فرمایش آقای آخوند الغی است که بین مالک و ملک وجود دارد. الان چه الغی وجود دارد؟ الان که من زندم، من موسی زنده هستم، چه الغی وجود دارد بین داری و زید؟ تا وفات. پس معلق یعنی مشروط، ازا چی؟ وقتی که شرط نباشد مشروط، هنو که وفات حاصل نشده پس مشروطش هم نیست، پس نیست از انتفع شرط انتفع مشروط، پس شما منشه انتظارش هم نداری. اما اعتبار و اعتبار صحیح هم هست و این وصیت همه گفتن نافذه، اشکالی نداره اگر وصیت اینجوری کرده است، اگر دون چه باشد، اگر دون سلسش است وصیت نافذه و بفرمایید صحیحه، این اعتبار صحیحه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقای آخون اشکال دوم، شما فرمودید افعال شرعی دو قسم است، یک قسم افعالی که تحصل در خارج دارد، قسم دوم افعالی که تحصل ندارد لکن منشأ انتزاعش در خارج است. بگم این دوتا درست. اما یه قسم سوم هم داریم، قسم سوم افعالی است که حتی منشأ انتزاعش هم در خارج وجود ندارد و فقط اعتبار، اعتبار اعتبار است و عقلا اون را اعتبار کرده اند. اینم قسم سوم درست شد؟ اشکالی نداره، لکن اعتبار، اعتبار یعنی هیچ گونه حقیقتی ندارد، فقط یه جعل، یه فرضه. توجه می‌فرمایید؟ آقای زید ریاست جمهوریش تمام شد، امر به جای او رئیس جمهور شد، زید تغییری کرد در ذاتش، در وجودش، این زید همون زیدی بوده که امری هم که به جای او نشسته از هاکزا، همونی که بوده هست. درسته؟ شما اعتبار کردید این مقام اعتباری و جعلی که برای زید جعل کرده بودید که این تمام شد و این مقام جعلی و اعتباری رو به امر دادید. اعتباره، جعله، توجه می‌فهمید؟ فلذا یک شب هم ساقط میشد دیگه. برای این مرسیه بیچاره در مصر کودتا شد، یک شب ساقط شد، تا شب قبلش میگفتن رئیس جمهور، شب بعدش زندانی است. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ چون اعتباره، چون اعتباره. اعتبار قابل این است که چه بشد؟ بازپس گرفته بشد، همون جور که قابلیت این رو دارد که داده بشد. حالا که اعتباری شد، یه قسم سوم ما میگم به آقای آخون، آقای آخون داستان قصب از این قسم سوم، داستان قصب از قسم دوم نیست که منشأ انتزاع داشته باشد که شما فرمودید و جز مواردی که منشأ انتزاع دارد گرفتید. چرا؟ به جهت این که قصب چی چیه؟ تصرف در ملک غیر است. درسته؟ خب ملک غیر، توجه می‌فرمایید؟ ملکیت غیر برای مالی، برای زمینی، برای خانه‌ای، خود اون ملکیت اعتباری است یا اعتباری نیست؟ ملکیت رو شما اعتبار می‌کنید. خب تصرف در ملک غیر، عنوانی که بر اعتبار قرار داده شد، خب خودش هم میشد اعتباری دیگه. توجه فرمودید؟ یعنی نتیجه میشه تابع اخص مقدمات. نمیشد که شما بفرمایید بله ملکیت اعتباری باشد اما عنوانی که مترتبه بر ملکیت میشد که قصبیت باشد، اون بشد منشأ انتزاع داشته باشه. و اگر ملکیت اعتباری است، اونیم که بر اعتبار بنیاد می شود، اونم چیه؟ اونم اعتباری است. نمیشد که یه مرتبه اونی که بر اعتبار بنیاد می شود بره تو قسم دوم، تو قسم اونایی که منشأ انتزاع داره. وقتی ملکیت رو همه قبول دارن که ملکیت، یه عنوان اعتباری است، و لذا تارتن برای زید جل میشد، اخرا برای امر جل میشد، سالستن برای قابلیت انتقال دارد دیگه. حالا بعضیش انتقالایی است که خودشون میخوان منتقل کنن به اشراست، بعضی وقتا انتقال قهری است، درسته؟ خب بنابراین اگر چیزی بر بنیاد اعتبار بنیان گذاشته شده است، یه مرتبه نمیتوند تبدیل بشد به قسم دوم که منشأ انتظار دارد، یه مرتبه نمیتوند تبدیل بشد به قسم اول که تحصل خارجی دارد. لا محاله، وقتی بنیادش بر اعتبار است خودش هم اعتباری است. پس قسم جزو عناوین سوم میشد، نه جزو عناوین دوم که منشأ انتظار دارد. پس ما سه قسم عنوان و فعل پیدا کردیم، نه دو قسمی که جناب عالی فرمودید. اینم زوجیت هم اعتباره. لذا شما میشینی الان اعتبار میکنی، عقدو میخونی، میگو چادر دو بردار، بعدم که بهش گفتی مدتت رو بخشیدم میگو چادر دو بستره، زنه میگه مسخره کرده، یه وقت میگوی بردار، یه وقت میگوی بذار، هیچه بازیست، میگو دوها اعتباره دیگه، اعتبار زوجیت کردیم چادر رو بردار. حالا زوجیت تمام شد، تو نامحرمی چادر رو بگذار. یادتون نرفت است که اون سوال امام جواد علیه السلام از چی؟ یحیی بن اکثم قاضی القضات که بله زنی که صبح حرام باشد و تا حرام بشد و حلال بشد، چرا اینجوری میشد در یه روز اینقدر حرمت هلیت چجوری میشد؟ اعتبار وقتی بشه میتونی شما اعتبار کنی و اشکالی هم نداره. چرا؟ قسم دوم هم هست، مواردی هم داریم منشأ انتظار داره، اینکه قسم دوم اصلا نیست. اما نمیشه اجازه، اما نمیشد شما مبنادون داخل در قسم سوم بشد اعتباری باشد، ملکیت ثم غصبیت از اعتباری بشد داخل در قسم دوم. خب وقتی مبنای غصبیت بر ملکیت است و ملکیت اعتباری است، خب غصبیت هم که بر او بنا گذاشته شده است اعتباری است. نمیشد که مبنا شیعه باشد بنا داخل در شیعه دیگر بشد که آقا. اینم اشکال دوم. ثم اشکال سوم که از همه این دوتا مهمتره و اشکال اصلی اینه، این حالا دوتا بله نقد بود بر فرمایش آقای آخوند، اما اشکال اساس اشکال اینه و اون این است که خدمت آقای آخوند دستشون رو میبوسیم، عرض میکنیم جناب آقای آخوند اصلا این مقدمه رو میخواستیم چی کار؟ من شما نمیخوایی قائل به امتناع بشی، خیلی خوب، وقتی شما میخوایی قائل به امتناع بشی با این مقدمه چی کار داری؟ با این مقدمه چه چیزی رو میخوایی چه کنی؟ اثبات کنی. این مقدمه در استدلال شما چه جایی دارد؟ ما میگم جناب آقای آخوند شما حتی اگر بخواهید قائل به امتناع بشوید، فی قنن ان هذه المقدمه، هیچ احتیاجی به این مقدمه ندارید. یعنی این مقدمه رو اگر شما ترهم نمی کردید اشکالی نداشت، برهان شما می توانست که تمام باشد، هیچ اشکالی نداشت، ما اصلا احتیاجی به این مقدمه نداریم که بیام ما ثابت کنیم. چرا ثابت کنیم؟ ثابت کنیم متعلق تکالیف عناوین نیست، اسماء خارجی هم نیست، متعلق تکلیف فعل مکلف است، که در خارج از او صادر می شود. میگم آقای آخوند ما هیچ احتیاجی به این مقدمه نداریم. شما چرا اینو آوردی؟ به خاطر این اینو آوردی که بگوی آقا اگر شارع امر میکند به شیئی، به چون شیء واحده دیگه، وجود واحد، و نهی میکند از این وجود واحد، این امر و نهی با هم چه دارن؟ تنافی دارن، استکاک دارن. نمیشد به شیء واحد شما چه کنی؟ شما هم امر کنی هم نهی کنی. نمیشه بگوی بیار نیار. شما ای که به زنت هم گفتی سفره رو بنداز، بعد میگوی ننداز، میگه مردی که حواست کجا آخه است؟ بنداز و ننداز چیزی تو سرت خورده؟ یا بگو بنداز یا بگو ننداز. بنداز ننداز نمیشد. توجه میفرمایی؟ این که بیار و نیار، بکن و نکن نمیشد، با هم جمع نمیشد در شیء واحد. آقای آخوند میخوان اینو استفاده کنه، درست شد؟ خب چون متعلق شیء در خارجه، نمیتونی در خارج بگوی آقا برا من آب بیار آب نیار. آن واحد آب واحد بگوی بیار نیار نمیشه. خیلی خوب، اینو میخواد آقای آخوند استفاده کنه. میگم آقای آخوند شما مستغنی از این مقدمه هست. چرا؟ چون بعد این که مقدمه اولا به اثبات رسید که احکام شرعی متضادات هستند، درست شد؟ به قول شما متضادات، به قول ما متنافیات هستند. خیلی خوب، وقتی شما پذیرفتید در چهار مرتبه، مرتبه مصلحت و مفسده، مرتبه اراده و کراهت، مرتبه چی؟ انشا، مرتبه فعلیت، وقتی پذیرفتی در این چهار مرتبه احکام شرعیه به قول جناب عالی متضادات هستند، متعلقش میخواد هرچه که باشند دیگه اینا با هم قابل جمع نیستن. متعلقش هر چی که میخواد باشه. وقتی تضاد رو شما پذیرفتی، درست شد؟ دیگه متعلقش، چون فرضم این است که متعلق شیء واحده، چون تا تضاد نبود، تضاد تو شیء واحد است دیگه. اگر شیء عین باشد که اشکالی نداره. ما میگم آقا این میز در عین حالی که سفید است نمیتواند چه باشد؟ سیاه باشد. شما بگو آقا این موبایل که این موبایل سفیده. آقا این که متعلق دوتا شد. میز در عین حال که سفید است نمیتوند سیاه باشد. اونی که موبایل سفیده، اون که متعلق دو شی شد، دو شی بشد که اشکالی نداره، یکیش میتونه سفید باشد. الان هم اینجا متعلق ما واحده و الان احکام شرعی متضادات هم. این متعلق واحد وقتی که احکام شرعیه رو تو مقدمه اولا شما ثابت کردید متضادات، و ما پذیرفتیم که متنافیاتن. خیلی خوب، چون گفتیم تضاد مصطلح فلسفی نیست، تنافی دارن. اینا که با هم تنافی دارن پس و متعلقش هم واحده، قابل اجتماع با هم نیستن. حالا شما آمدی این متعلق واحد را داری تعیینش میکنی که آقا مراد من از این که گفتم اینجا نمیتواند هم سفید باشد هم سیاه باشد، مراد من از اینجا میز است. چه لازمه به تعیین داره؟ مراد شما صندلی هم بود همین حکم داشت، درست شد؟ درم بود همین حکم داشت، دیوارم بود همین حکم داشت، چه لازمه متعلق رو تعیین کنی؟ متوجه شدی؟ آقای آخوند دارد تعیین متعلق میکند تو این مقدمه. ها متعلق هم این توضیح احتیاجی نداریم به تعیین متعلق. متعلق شما هر چی که میخواد باشه در جمعه منتا متعلق واحده، چون اگه واحد نباشد تضاد معنی نداره، تنافی معنی ندارد. که توجه کردید متعلق واحده، در این واحد متنافیات نمیتونن جمع بشن، متضادات هم نمیتونن جمع بشن، درست؟ حالا این واحد چی چیه؟ ما چی کارش داریم؟ چی هرچی میخواد باشه؟ ربطی به استدلال ما نداره. آقای آخوند دارد میاد این واحد رو تعیین میکنه، میگه آقا این واحدی که گفتیم به تو اینجا نمیتواند هم سیاه باشد هم سفید باشد، مراد من از اینجا میز است. اشکال نداره، صحیح. میز نمیتوند هم سفید باشد هم سیاه. صندلی میتونه؟ اونم نمیتونه. دیوار میتونه؟ درم میتونه. احتیاج ندارد این متعلق رو شما تعیینش کنه. تعیین متعلق ربطی به برهان شما ندارد. یعنی این مقدمه ثانیه رو که شما یا آقای آخوند فرموده اید، شما یا آقای آخوند از این مقدمه ثانیه بی نیازید، احتیاج به این بحث نده. اگه این مقدمه ثانیه هم نبود، تضاد بین احکام شرعیه وقتی که پذیرفتیم یا تنافی رو پذیرفتیم، دیگه شما میبایست که قابل چه بشوید؟ قابل به امتناع بشید. حالا میخوای بگو متعلق احکام شرعی وجود خارجی است؟ میخوای بگو متعلق احکام شرعی عناوین است؟ میخوای بگو متعلق احکام شرعی اسماء است؟ هر چی که میخواد باشه. این مقدمه ثانیه را شما یا آقای آخوند و ما به تبع جناب عالی بی نیاز ازش هستیم. پس اشکال سوم این که اصلا ما احتیاجی به این مقدمه نداریم. و صلی الله علی محمد.